ساعت 18 در ایران. پروانه وحیدمنش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. ایران بار دیگر توافق دوحه برای ثابت نگه داشتن سطح تولید نفت را رد کرد. خبرگزاری دولتی روسیه میگوید که از پنجشنبه ارسال S-300 به ایران آغاز می شود. و به گفته یک مقام سازمان ملل، یمن در آستانه یک فاجعه انسانی است. خوش آمدید به این بخش خبری. ایران روز چهارشنبه بار دیگر توافق 4 تولید کننده نفت را برای تثبیت قیمت نفت و ثابت نگه داشتن سطح تولید رد کرد. روز سه‌شنبه کشورهای روسیه، عربستان، ونزوئلا و قطر در شهر دوحه توافق کردند که با هدف جلوگیری از کاهش قیمت نفت، سطح تولید خود را افزایش ندهند. اما مهدی عسلی نماینده ایران در اوپک گفت که ایران حاضر نیست سطح تولید خود را در حال حاضر ثابت نگه دارد. ایران میگوید به دلیل تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای، سطح تولید نفت در این کشور به شدت کاهش یافته و تولید نفت را تا میزان قبل از تحریم افزایش خواهد داد. امارات، دیگر تولید کننده مهم نفت در خلیج فارس، هنوز در قبال توافق دوحه موضعی نگرفته، اما کویت اعلام کرده که از ثابت نگاه داشتن سطح تولید استقبال می کند. به نوشته خبرگزاری دولتی روسیه، این کشور روز پنجشنبه اولین سری تأسیسات سیستم دفاع موشکی S-300 را به ایران می‌فرستد. خبرگزاری ریوناستی به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گزارش داده که ارسال این محموله طی مراسمی رسمی با حضور حسین دهقان وزیر دفاع ایران انجام خواهد شد. وزیر دفاع ایران هم اکنون در روسیه به سر می‌برد. بنا به این گزارش، مراسم ارسال S-300 در شهر آستاراخان در شمال دریای خزر برگزار خواهد شد. قرارداد خرید سیستم دفاع موشکی S-300 در سال 2007 میلادی میان ایران و روسیه امضا شد، اما روسیه تا امروز به دلیل تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت از ارسال این تسلیحات به ایران خودداری کرده بود. عالی‌ترین مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که کشور یمن در آستانه آنچه که وی فاجعه انسانی توصیف کرد قرار گرفته است. استفان اوبریان، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، بعد از حضور در جلسه شورای امنیت گفت که علت این وضعیت محدودیت‌هایی است که تمامی طرف‌های درگیر در یمن ایجاد می‌کنند. به گفته او در یمن در حال حاضر 7,600,000 نفر به شدت به غذا احتیاج دارند. او همچنین افزود که در پی این جنگ 3,400,000 کودک از تحصیل محروم شدند. در جنگ یمن، دولت این کشور با حمایت ائتلافی از کشورهای عربی به رهبری عربستان در جنگ با شورشیان حوثی و نیروهای رئیس جمهوری پیشین این کشور است که از سوی ایران حمایت می شوند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در پی نشست وزرای نفت کشورهای عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا در دوحه و توافق آنها بر حفظ میزان تولید فعلی نفت، قرار شد از ایران و عراق نیز بخواهند برخلاف اظهارات پیشین خود از افزایش تولید خودداری کنند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی توافق 4 کشور نفتخیز در نشست دوحه مبنی بر عدم افزایش میزان تولید نفت خام، وزرای نفت ونزوئلا و عراق روز چهارشنبه به ایران سفر کردند تا مواضع تهران در این زمینه را مورد بحث و بررسی قرار دهند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سرنوشت معاملات جهانی نفت میتواند در بحث‌هایی رقم بخورد که روز چهارشنبه 28 بهمن در دیدار وزرای نفت ونزوئلا و عراق با همتای ایرانیشان صورت می‌گیرد. اولوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا، پس از توافق دوحه از ادامه مذاکرات مربوط به کاهش میزان تولید با ایران و عراق در روز چهارشنبه خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران نفت عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا در نشستی مشترک که روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، توافق کردند که در صورت موافقت دیگر تولید کنندگان مهم نفت خام، میزان تولید نفت را در سطح ماه ژانویه، دی و بهمن ماه نگاه دارند. این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در واکنش به توافق دوحه اعلام کرد این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید دید آنها چه منظوری دارند. وی با بیان اینکه همسو با این موضوع قرار است روز چهارشنبه عادل عبدالمهدی، وزیر نفت عراق، و ایولوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا، برای برگزاری جلسه ای سه جانبه به تهران بیایند، اضافه کرد بازار نفت هم اکنون با مازاد ارز روبروست و ایران از سهم خود صرف نظر نمی کند. آقای زنگنه پیش از این در برنامه‌ای که 15 بهمن 93 در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد گفته بود
اوپک طوری باید رفتار بکنه که ضمن اینکه قیمت قابل قبولی داره سهم خودش هم از در بازار به مرور افزایش بده، نه یک شبه.
ایران قبل از تحریم‌ها روزانه 2,200,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در دوران تحریم‌ها این میزان به حدود 1,000,000 بشکه سقوط کرد و گزارش‌ها حاکی است که بعد از اجرای برجام این مقدار به 1,300,000 تا 1,400,000 بشکه افزایش پیدا کرده است. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت، ساکن لندن، در تشریح گفته وزیر نفت ایران مبنی بر مازاد عرضه در بازار کنونی نفت و همچنین موضع ایران در قبال توافق دوحه به رادیو فردا میگوید
دو سال پیش که اوپک تصمیم گرفت سهمیه بازار خودش رو حفظ کنه و تولید دیگه کم نکنه، اون موقع عربستان سعودی بین 8 تا 9 میلیون بشکه در روز تولید میکرد. الان رسیده به 10.5، یعنی 1.5 میلیون بشکه در روز تا 2 میلیون بشکه در روز تولیدش رو اضافه کرده. حالا اون موقع که اینا تصمیم گرفتند عربستان سعودی چند هدف داشت. یکی این بود که زیر پای افزایش تولید نفت تو امریکا رو بشوره، چون امریکا از قیمت بالای نفت خیلی استفاده کرده، اون شرکت‌های آمریکایی خیلی تولیدشون رو بالا برده بودن. دوم اینه که اینها تصمیم گرفتن از بس نگران مسئله مذاکرات هسته‌ای بین غرب و ایران بودن، سعی کردن زیر پای بشورن، نتونستن. گفتن خیلی خوب، ما پای اقتصاد ایران رو خواهیم شست، نمیذاریم ایران از این مذاکرات سود ببره. و عربستان سعودی به این فکر افتاد که اگه قیمت نفت پایین بمونه زیر پای پوتین هم میتونه بشوره. ایران به دلیل سیاسی 1,000,000 بشکه در روز، اقلا 1,500,000 بشکه در روز سهمیه نفتش رو از دست داده. بنابراین ایران این حق رو داره که اقلا به اون مقدار سابق تولیدش دوباره برسونه و ایران هم کم کنه زیاد کنه فکر نمی کنم خیلی اثر بذاره.
قیمت نفت در 18 ماه گذشته حدود 70% کاهش یافته و برای نخستین بار طی بیش از یک دهه گذشته از حدود 115 دلار در اواسط سال 2014 میلادی به زیر بشکه‌ای 30 دلار رسید. ونزوئلا بیشترین خسارت را از کاهش بهای نفت خام داشته و نفت زیر بشکه‌ای 30 دلار توازن بودجه روسیه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اقتصاد عربستان نیز به شدت در نتیجه روند کاهشی بهای نفت آسیب دیده است. این کشور در سال میلادی گذشته کسری بودجه 98 میلیارد دلاری را تجربه کرد. پرویز مینا، کارشناس نفت، ساکن پاریس، در مورد تأثیر نتایج نشست چهار جانبه دوحه بر بازار جهانی نفت و به تبع اقتصاد این کشورها معتقد است
این توافق فقط یک اثر میتونه داشته باشه و اون است که قیمت بیش از این نزول نکنه.
عربستان که پیش از این با افزایش تولید نفت تلاش داشت ایران و روسیه را در کسب درآمد از نفت تحت فشار بگذارد، در نهایت پس از اینکه خود و همسایگان عربش با کمبود بودجه ارزی و همچنین کسری بودجه مواجه شدند و افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل کشور نیز نتوانست معضل مالی آنها را حل کند، به ناچار در صدد تجدید نظر در میزان تولید نفت با هدف به تعادل رساندن قیمت آن در سطح بازارهای بین‌المللی شد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم‌ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم‌ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر داری؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنی‌ها به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دست‌اندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشان‌های بارز این گرایش به شمار می‌رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سر دادن شعارهای هویت طلبانه و قوم‌گرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی‌ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهه اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. سازمان ملل متحد میگوید که دولت سوریه با ارسال کمک‌های انسان دوستانه به 7 منطقه تحت محاصره در این کشور موافقت کرده است. به گزارش رویترز این مسئله در دیدار ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه و استفان دیمیسترا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه مطرح شده و مورد توافق قرار گرفته است. آقای دیمیسترا میگوید که امروز کار امدادرسانی به این مناطق آغاز می شود و وعده دولت بشار اسد راستی آزمایی خواهد شد. اما آنطور که تلویزیون دولتی سوریه میگوید، این گفته خوشایند دولت سوریه نبوده و این اعتبار آقای دیمیستراست که باید مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. ساعت در تهران حدود 18:15 است. شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو سری بزنید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های دیگر خبری با رادیو فردا همراه بمانید. روزتان خوش.